بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. با دقتی که در متن آیات مربوط به عهد الله میشه، در روایاتی که از وجود مبارک رسول خدا و اهل بیت نقل شده، به این نتیجه می رسیم که عهد الله عبارت از یک سلسله حقایق اعتقادی و اخلاقی و عملیه که پروردگار مهربان عالم یا با زبان وحی یا با زبان انبیاء خدا ارائه داده و وفای به این عهدها هم عبارت از عمل کردن به این حقایق. از دعایی که روز قبل و روز قبلش قرائت شد، خب این معنا خیلی روشن و آشکار استفاده شد که ما پیمان خود رو، عهد خود رو با بنی اسرائیل در میان گذاشتیم. عده قلیلی وفادار به این مسائل و حقایق بودن. مطلبی که تقریبا جزء مطالب محوری این بحث، مسئله اقراره که خوب انسان عقل داره، فطرت داره، وجدان داره و به قول قرآن نفس لوامه، هوش داره، ذکاوت داره، حقایق الهیه رو که پیچیده نیست، مبهم نیست، میفهمه، درک میکنه. بعد از فهم و درکش حالا یا اقرار ازش میگیرن، مثل آیهی که دیروز خونده شد اقررتون، آیا اقرار کردید به این حقایق که اینا یه سلسله مسائل حق، درست، قابل عمل، رشد دهنده است، مسئولیت از عذاب میاره، درهای رضایت و بهشت حق رو به روتون باز میکنه؟ اینا رو حالا خود ما میتونیم توضیح بدیم. یعنی وقتی دقت در این مسائل میکنیم، خب نتایجش اینه. خب انسان عاقل، خردمند، باهوش، با ذکاوت، با فهمم گفته بله من اقرار دارم که همه اینا حق درست صدقه. خیلی خوب، بعد اقرارت عمل بکن. اما قرآن مجید میگه ثم تولیتم الا قلیلا، شما که روگردان شدید. علت روگردانی هم میدونید تسلط خواسته های نامشروع بر انسانه، که انسان در مقابل حق به خاطر سلطه خواسته های نامشروع ضعیف میشه، سست میشه. کرارن هم قرآن میگه و انتم تعلمون، شما نفهم و نادان نیستید، میدونید، میفهمید. علم به معنی فهمم هست در لغت. انتم تعلمون یعنی حالیتونه، میفهمین. نه این که روگردانیتون به خاطر این باشه که حق بر نفهمیدید. با این که میفهمین، اما چون تحت سلطه خواسته های نامشروعی و چششتون به مادیگری خیلی بیشتره، زیر بار نمیرین و معلوم میشه مریض فی قلوبه مرض. پس بیا خودتو معالجه کن. ما داروهای علاج رو هم در قرآن مجید داریم، ننزل من القرآن ما هو و شفاءون، هم در زبان انبیاء خدا داریم. تو نهج البلاغه یه خطبه هست که بخشی از اون خطبه درباره پیغمبر عظیم الشأن، طبیبون دوارون بتبه، پیغمبر اکرم یه دکتر دورگرد بود، اصلا عاشقانه دنبال مریض میدوید. و تا این بیماری ها تو امتها معالجه نشد، اینا نه حق رو قبول کردن و نه عمل به حق کردن. روزگار خود ما هم اینطوره. ما تا مردم رو با ظرافت معالجه نکنیم و این حجاب‌های ظلمانی رو از روی قلب اونها و عقل اونها کنار نزنیم، زیر بار مسائل اخلاقی و عملی الهی نخواهند رفت. ای خسته درون تو نهالیست که همون عقل و فهم و درک درون تو نهالیست، کز هستی آن تو را کمالیست. ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی. هوای نفس و خواسته های نامشروع کنار بزن، وقت ببین چه درهایی از چه دنیاهایی بروت باز میشه. یه روایتی امیرالمؤمنین دارن، من الان یادم نی کجاست ولی دیدم که حضرت میفرماید به اندازه هر حجابی که بین شما و پروردگاره، شما محروم از فیض الهی هستین. به هر اندازه، حالا کاملا یا آدم مؤمن محروم نیست، اگر کامل محروم باشه کسی ملعونه، کامل محروم نیست. به اندازه حجاب هایی که داره محرومه. یه وقتی یکی از همشاگردی ها و همدرسی ها و همدوره‌ای های مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در درس مرحوم قاضی، این چهره معروف زهد و تقوا و علم و عرفان اهل بیت، میاد پیش استاد عرض میکنه من درسای شما رو درست حالیم نمیشه، نمیفهمم. خب دکتر بیماری رو تشخیص میده، دواشم داره. گفت من آدم کم ذهنی هم نیستم، آدم کم هوشی هم نیستم، دارم هم در حوزه نجف درس میخونم، اما مطالب شما رو نمیگیرم، درک نمیکنم، حالیم نمیشه. ایشون فرموده بودن در شهر نجف قوم خیشی داری؟ عرض کرده بود بله. کجاست؟ گونم طلبه است، پای درس شما شرکت میکنه. فرمودن برخوردت با او چگونه است؟ گفت محل بهش نمیذارم، خیلی تعویلش نمیگیرم. حالا دیگه ننوشتن، من میخوندم در شرح حال مرحوم قاضی که چرا قوم خیشش رو تحویل نمیگرفت، محل نمیذاشت، نسبت به او کبر داشت، خودبینی داشت. مرحوم قاضی میفرمایند راه فهم درس من اینه که چند روز، اونم نه به ظاهر، واقعا با اشتیاق به عنوان خدمت به بنده خدا، بعد درس سریعتر برو کفششو جلو پاش جفت. شما میدونید یکی از معتبرترین چهره‌های شیعه جابر جعفیه. ایشون خیلی آدم فوق العاده ای بوده. من باید خدمت همه شما عرض بکنم، نمیدونم چاپ جدیدی داره این کتاب یا نداره. اگه چاپ جدید نداره، کتاب خونه‌هایی که الان در حوزه در اختیاره یقیناً همه‌شون دارن، هم فیضیه، هم کتاب خونه مرحوم آقای بروجردی، کتاب خونه مرحوم آقای نجفی مرعشی، یقیناً همه دارن. رجال کشی، خیلی نکته در این کتابه. این کتاب مال اوائل قرن چهارمه. البته ما هرچی بر میگردیم به زمانهای قبل، تألیفات اصحاب خیلی پرمایه است، که من این توفیق رو داشتم از جانب پروردگار برای منبر از کتابای قرن چهارم تقریباً تا زمان خودمونو در حدی که امکان داشته جستجو کردم، یادداشت برداری کردم از کتابای رجالی که خیلی پرنکته است راجع به زندگی اصحاب ائمه، از پیغمبر تا امام عسکری و نگاه‌های ائمه به اصحابشون. این کتاب رجال کشفیه. جابر خیلی آدم با شخصیتی بود، واقعا وزنش با جابر ابن عبدالله انصاری فرق میکنه. ایشون تقریبا به مقامات بالایی رسیده بود که تصرفم میتونست داشته باشه. تو همون رجال کشیه که در کوفه روی پل حالا یا داشت حرکت میکرد یا وایستاده بود، دید یکی داره جزع و فزع میکنه، بهش میگه چته؟ میگه یه انگشتر قیمتی دستم بود، در رو بردم داشتم نگاش میکردم، از دستم افتاد تو این رودخانه و من خیلی نگران این انگشترم، آدم راحتی نیستم. خب حالا خیلی ها به قول حافظ از تعلقات آزادن، خیلی هم آزاد نیستن، آدم یه چیزی رو گم میکنه، قصه میخوره، ناراحته، به این میگه، به اون میگه. این هم از اون آدم های کم ظرفیت بود، گو قصه نخور. اومد لب پل، رو کرد به آب خروشانی که شعبه فرات بود، گفتش که انگشتر این آقا رو بده. انگشتر اومد رو آب و آبم اومد بالاتر، انگشتر رو گرفت بهش داد، گفت این انگشتره. یه چنین مقامی هم برای این بزرگوار بود. یه گلهی شکایتی راجع به خودش به وجود مبارک امام صادق کرد، مثلا تحت عنوان این که انگار حس میکنم لنگ میزنم، یعنی اونی که باید باشم نیستم. امام صادق حالا حسی که حضرت داشتن که چی در جابر باعث گیر و لنگی شد، فرمودن جابر برگشتی کوفه، مثل اینکه زندگیش اونجا بود، یه مقدار خورما بگیر تو پیاده رو، تو جاده، تو محل عبور و مرور مردم بیشین و داد بزن خورما داریم، خورما، خورمای خوب. گو چشم یبن رسول الله، فرمود مسئله حل میشه، اون نقطه‌ای که فکر میکنی در درونت برطرف میشه. من به نظرم از این دستوری که امام بهش دادن انگار حس میکرده که یه مقدار اندکی خود اتکایی براش وجود داشته. علالله فلیتوکل المتوکلون، واقعا آدم نباید متکی به علمش، به شهرتش، به قیافش، به درسش، به جوانیش، به پولش باشه. آدم که بالاخره میخواد تکیه کنه، میخواد اتکا داشته باشه، خب بره به منبع اصلی متکی بشه، اون منبعی که همه چی پیششه و از پرداختش به عبدش هیچ دریغی نداره. ایشون رفت، در همین کتاب داره، قوم خیشاش اومدن بهش گفتن برای تو خیلی این کار جابر کار سبکیه، خیلی نکن این کارو. ایشون فرمودن امر امام زمانمه، هیچ گوشم به حرف شما نمیدم، هیچ ربطی هم به آبرو و به شخصیت من نداره، کاری که به من گفتن انجام بده، این شخصیت ساز و نورانیت آوره، برای منه و این طلبم این کارو کرد و دیگه روزای بعد به مرحوم قاضی گفت من درس و خیلی خوب حالیم میشه. انسان در برابر خدا اگر مانعی از رذایل اخلاقی و فکری نداشته باشه، خب حقایق ارائه شده رو هم باور میکنه و هم عمل میکنه. اونایی که عمل میکنن علتش نفهمیدن، انتم تعلمونن و هم یعلمونن، اما ضعف دارن. ضعفشون هم اینه که گرایششون بیشتر به لذتهای ظاهر و به مادیاته که گاهی خب اینا رو میکشونه به لذتهای غیر مشروع که اگه ادامه هم پیدا بکنه تمام عقاید ارائه شده خدا رو رد میکنن و اصل پیوند خودشونو با خدا و با اون حقایق قطع میکنن. حالا معنای عهد طبق آیهی که از سوره بقره خونده شد مسائل الهیه که آدمو رشد میده، عقاید حق، اخلاق حسنه و اعمال صالحه. ارائه که میشه آدم میفهمه، میگه قبول دارم رو چشمم، عمل میکنم، این اقراره. حالا این اقرار گاهی زبانیه که من واقعا به پروردگار میگم دیدم قرآن تو، فهمیدم، قبول کردم، شنیدم و اطعنا، حالا میرم دنبال اطاعت. گاهی هم این اقرار فطریه. اینجا یه بحث خیلی ظریفی هست، آیه‌ای هم در قرآن مطرحه که کنار این آیه خیلی بحث شده که واقعا نیاز نبوده، اینقدر کنار این آیه رد و ایراد شده، جواب داده شده، در حالی که اصلا جای رد و ایراد نبوده و نیازی هم نداشته. چرا؟ چون اینایی که این همه کتاب پر کردن و صفحه پر کردن و بحث کردن از یه نکته در ابتدای آیه غافل بودن. ببینید ما واقعا باید عادت بکنیم به آیات کتاب خدا و به روایات دقت بکنیم. سال گذشته یکی از مراکز بسیار مهم قوم من رو دعوت کردن برای دو کار. یکی ترجمه آخرین بخش اصول کافی باب اشرح، و یکی هم این که کنار این ترجمه هر روایتی رو 5 دقیقه، 6 دقیقه تا 7 دقیقه من توضیح بدم، که این کار البته در ضمن در 15 جلسه انجام گرفت. اونا مشغول سیدی کردن این کارن به عنوان روش زندگی در اسلام، البته برای عموم مردم میخوان در یه سطح خیلی سنگینی پخش بکنن که یه عرب زبان متن روایت رو بخونه، یه مجری رادیو تلویزیونی ترجمه رو بخونه، بعدم توضیح رو بذارن که همه جام قابل استفاده باشه، در آخرین نقاط قریه ها، تو ماشینا، تو خونه ها. اونجا به من مصر شدن که من کل اصول کافی رو ترجمه بکنم. عرض کردم خیلی کار سنگینه فهم اون چه که در ذهن ائمه بوده و حالا تو این الفاظ ریخته شده، خیلی کار میبره که آدم بفهمه مقصود امام باقر یا امام صادق از این مطلب چیه. خیلی کار مشکلی، زیر بار نرفتم ولی مصر شدم. من هم با تکیه بر خداوند متعال قبول کردم، یه چند تا ترجمه هم خود اونا به من دادن، گفتن اگه نیازی باشه سبک این ترجمه ها رو شما نگاه بکنید. یه ترجمه بود 4 جلد مال قرن 12، یه عالم اردکانی که حالا نفهمیدم اردکان یزد یا اردکان فارس، چون هم منطقه فارس اردکان داره هم منطقه یزد، توضیح هم داده نشده بود مال کدوم یکی این دو شهر. نسبتاً این ترجمه عالمانه بود ولی انشا بسیار مشکل و پیچیده که خود فارسیش خیلی دقت لازم داشت. گاهی فارسی این بزرگوار از متن عربی ائمه مشکل تر بود، که خوب گفتن این ترجمه به درد امروز مردم و جوونا و دانشگاهی ها و خانواده ها و طلاب نمیخوره. یه ترجمه دیگه بود که من صاحبشو دیده بودم، جوان بودم منبر میرفتم، گاهی میومد پا منبرم. آدم عالمی بود، آدم برجسته‌ای بود و اون زمان 60-70 سال پیش ترجمه کرده. متاسفانه در ترجمه آیات و روایات کم دوچار لغزش نشده. حالا نمیدونم ایشون از دانستنی های ادبی و عربی ذهنش در ترجمه استفاده کرده، البته به مرآت العقول به اصطلاح مراجعه داشته، ولی در بسیاری از روایات کم دقتی شده. حالا یه نمونه شو من براتون بگم. یه روایتی رو از امیر المؤمنین نقل میکنه با سند که حضرت آدم یه دختر داشت و این دختر، البته تو ترجمه اینه و در متن که ایشونم به اشتباه افتاده حقیقتش این نی، میگه این دختر به اصطلاح عضو نشستنش یک جریب در یک جریب بود. حالا به متراج اون وقت من حساب کردم میشه 1 کیلومتر مربع. حالا چقدر هیکل بوده که فقط ما تحت این دختر 1 کیلومتر مربع به اصطلاح مساحت داشته؟ چجوری به دنیا اومده؟ از کدوم زن آدم به دنیا اومده؟ بعد چجوری راه میرفته؟ امیرالمومنین میگه این دختر آدم ستمگری بوده، آدم ظالمی بوده و آدم به اصطلاح متجاوز به حقوق اون مردمی که اون زمان در محل زندگیش بودن بوده. خب کان مجلسه به اصطلاح جریبن فی جریب، ایشون اینجوری معنی کرده، در حالی که من اینجوری ترجمه کردم محل نشستن حکومت و امارتش تقریبا این مقدار متر مربع بوده، یه اربابی بوده که یه چنین قطع زمینی در اختیارش بوده، محل جلوسش این مقدار در این مقدار بوده، نه اینکه خداوند متعال این دختر رو به دنیا آورده، حتما وقت به دنیا اومدنش یه خود کمتر از یه جیری به در یه جیری بوده، بعد که غذا خورده و بزرگ شده. خب این 50 تریلی هم نمیتونستن یه نفر رو بکشنش. این بیدقتی ها گاهی شده، اما اگه ما عادت به دقت در آیات و روایات بکنیم، اگر در همین آیه که حالا معلومی امرو برسم بخونم، در ابتدای آیه یه دقتی شده دیگه، اصلا جای این همه بحث و دعوا و نزاع و رد و ایراد و جواب نبود که نیست، و تمام این جر و بحثان بی خوده. حالا بهتون عرض میکنم نکتش، مثلا یه ترجمه از قرآن در اومد، زود دستور دادن جمعش کردن خمیرش کردن، البته مترجم بعد ترجمه شو داد به یه ویراستار اصلاحش کرد. مثلا در آیه ولدت همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه، تو سوره یوسف نوشته بود، یعنی ترجمه کرده بود، زلیخا قصد یوسف رو کرد برای کامجویی، اینن یوسف هم قصد کرد و تو ترجمه بود، من خودم دیدم دست برد به کمربندش که واکنه و شلوارش رو دراره و مشغول با این زن شوهردار بشه، نشد. چرا؟ لولا ان را برهان ربه، در حالی که این مترجم آدم مشهوری هم از عالمم بود. آخر آیه رو اگه میدید، انهو من عبادنا مخلصین، دیگه ذهنش به یه چنین ترجمه بیمزه بیریخته به دور از شأن انبیاء خدا نمیرسید. مخلصین اون گروهی هن که از ابتدا هنوز اصلا خلق نشده بودن، ابلیس که خبر داشت از آینده از طریق خدا، هم قیامت رو خبر داشت، هم آمدن انبیا رو خبر داشت، هم بهشت و دوزخ رو خبر داشت. به پروردگار گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین، تمام بندگان در دسترس منن، گمراهشون میکنم، قسمم میخورم به عزت، الا عباد الله منهم المخلصین، مگر مخلصین رو که از دسترس من بیرونن. خواه اگه شما آخر آیه رو میدیدی چنین آیه رو ترجمه نمی کردی ابدا. مثلا در سوره بقره فأزلهم الشیطان، بسیاری از مترجمین ترجمه کردن شیطان هر دوشون رو لغزاند، یعنی از جاده الهی کشیدشون بیرون، در حالی که ازله در لغت به معنی دور کردن هم هست. خب ما باید آیه رو که درباره انبیا بخوایم ترجمه بکنیم، لغت رو ببینیم، ببینیم کدوم یکی از معانی به شأن انبیا میخوره. از الله ما یعنی از بهشتی که خدا براشون مقرر کرد دورشون کرد، بعیدشون کرد، یعنی بین آدم و حوا و بهشت جدایی انداخت، دورشون کرد، نه گمراهشون کرد. یا مرحوم طبرسی در مجمع البیان که خیلی من لذت بردم، دیدم آیه شریفه سوره طه رو، عصا آدم و ربه فقوا، اصلا قوا رو در کنار این پیغمبر به گمراهی معنی نکرده، میگه ناکام شد نسبت به این بهشت، یعنی از اختیارش رفت بیرون، از دستش رفت. حالا در هر صورت یه وقت حقایق به انسان ارائه میشه، آدمم میفهمه، بعد در باطنش انگار خدا با زبان حال داره باهاش حرف میزنه که اقررت، اینم با زبان حال میگه بله قبول کردم. خیلی برای خود ما پیش میاد، یه حقایقی رو در کتابا میبینیم، کسی هم روبرومون نیست، میگیم بله قبوله، خیلی عالیه، خیلی واقعا درسته. میگن قدیم بعضی از طلبه ها درس رو که خوب میفهمیدن تو مطالعه شب، بعد میومدن بیرون تو ایوون قدم میزدن و میگفتن شاهان روزگار کجان، کله گنده ها کجان، اربابا کجان، بیان ببینن لذت مال ماست یا لذت مال اون بدبخت هاست، لذت مال علم یا مال صندلی و مقامه. یکی دو سه تا آیه رو عنایت بکنید راجع به زبان حال، که لازم نیادم حالا کسی روبروش باشه مثل خدا یا پیغمبری از آدم بپرسه فهمیدی این حقایق رو، قبول کردی، اقرار داری. ما در قرآن مجید داریم که بچه های یعقوب به یوسف به پدرشون میگن، وقتی میگن پسر دزدی کرده، میگن وسأل القریه التی کنا فیها، برو از همون مصر بپرس. مصر بپرس یعنی اوضاع و احوال و جریانات اونجا، شاهده که بچت این کارو کرده، یا داره به یهودیا میگه وسألهم عن القریه التی کانت حاضرت البحر، اعراف 163، اینجام یوسف 83 بود. پاشین برید از ساحل دریا بپرسین که گذشتگان پلید خبیستون حرمت شنبه رو نشکستن، ماهیگیری نکردن. یعنی جریان و تاریخ داره داد میزنه، همه میدونن که ساحل دریا روز شنبه فعال بوده. مرحوم سید مرتضی در کتاب اعمالی جلد 1 صفحه 34، من اعمالی رو 40 سال پیش خریدم، خیلی کتاب خوبیه، سل الارض به مردم میگه از زمین بپرسید. دکترام توی حرف زدنشون زبان حال خیلیه، به بیمار میگه چشمت نشون میده وضعت خوب نی، چشمت نشون میده دیشب از درد نخوابیدی، موچتو بیار جلو من نبضتو بگیرم، یعنی نبض با من حرف میزنه که تو چته. سل الارض من شق انهارک، از زمین بپرس که این نهرهای تو رو کی وا کرده، کی ساخته، کی این شکافها رو در کره زمین ایجاد کرده که رودخونه و جوی به وجود بیاد. و قرص اشجارک، حالا اون درختای اولی اون وقت که آدمیزادی نبود درختکاری بکنه، از زمین بپرس درختکاری ها مالی کیه، و عین از سمارک بپرس از زمینین درختای تو رو کی به میوه نشونده. فَإِنْ لَمْ تُجِبْ كَحِوَارًا، اگر با کلام و با سخن جوابتو نداد، اجابت که اعتباراً با زبان حال که داره میگه که شما انسان ها نبودید که اولین بار درخت کاشتین، نهر جاری کردین، میوه رو رسوندین، اون وقت که هیچگی نبوده قبل از آدم زمین آماده برای زندگی بوده، آماده برای حیات بشر بوده. خب بهت میگه شما که نبودین این کار رو کردین، کسی بوده که این کار رو کرده، این کسی بوده که این کار رو کرده. اینو آدم درک میکنه. حالا انبیا میان معرفیش میکنن، اونی که این کار رو کرده کی بوده، یعنی در باطن هوش و عدل و ذکاوت حقایقی رو آدم میبینه، باطن انگار جواب خدا رو میده. من نبودم، میگه چرا، تو بودی. خیلی خوباله که اقرار داری من بودم، پس با من باش دیگه، با بوتها و با طاغوتها نباش. این ارائه حقایق، گاهی ارائه حقایق تکوینیه، انسان میبینه و میفهمه و اقرار میکنه. این میشه عهد الله و اقرار عبد به عهد الله. تا دنبالش انشالله برای جلسه بعد.